أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، اللهم فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا وجوهی که به اونها استدلال شد برای اینکه حق اولویت در باب تحجیر برای شخص طبیعی ثابت می شود، آیا اون وجوه می تواند اثبات کند که حق التحجیر برای شخص اعتباری هم هست ام لا؟ که گفته شد اگر اجماع و ارتکاز متشرعی که دلیل اول و اخیر بود اونجا ثابت باشه و درست باشه و مناقشه نداشته باشه، بعید نیست که بگیم با القاء خصوصیت شخص اعتباری رو هم شامل میشه که دیروز بحث شد. و اما اذا کان المستند هو بناء العقلاء ففی مورد شخص الاعتباری یمکن الاستناد علیه به بیانات ثلاث مرت غیر مره. فرمان اگر مستند بنای عقلا باشه که اون دلیل چهارم بود، در این صورت ممکن است که گفته بشود که در مورد شخص اعتباری هم امکان استناد به اون بنای عقلا وجود داره، به بیانات سگانه ای که چندین بار بهش اشاره شد و گفته شد در ابحاث سابق. ما سه بیان برای تمسک به بنای عقلا در ابحاث سابق داشتیم. بیان اول این بود که بگیم الان فی زماننا ما میبینیم همچی سیره وجود داره که شخص اعتباری هم اگر عرض کردم مثلا برای مسجد رفتن یه زمینی رو تحجیر کردن، تولیت اون مسجد رفت زمین رو تحجیر کرد برای اینکه مثلا سرویس فرض کنید که وضو و فضا فلان و امثال ذلک برای مسجد بسازه. خب میگم خب حالا که این تحجیر شد دیگه این مسجد حق اولویت داره، کسی دیگه حق نداره بیاد اون زمین رو که تحجیر شده برای این کار بیاد تصرف کنه و برای خودش چیزی بسازه. یا بانکی مثلا شرکتی صندوقی رفت یک جایی رو تحجیر کرد برای اینکه مثلا ساختمانی بسازه و امثال ذلک، بیان کسی دیگه قبل از اینکه اون ساختمان رو بنا کنه بیاد بگه تحجیر برای شخص اعتباری که اثر نداره بیاد اونجا درش تصرف بکنه. نه، امروز در زمان ما بنای عقلا در سراسر عالم همه عقلا بر اینن که شخص اعتباری هم اگر اومد تحجیر کرد حق اولویت داره. و بگیم که سیره های مستحدثه هم حجت است. این راه اول که بگیم سیره های مستحدثه حجت است که بحثاش قبلا دیگه شده و در اصول هم اینا بحث شده و بعضی از بزرگان معاصر هم قائل به این جهت تقریبا بودن، کم کم آقای فاضل مثلا رحمت الله علیه همچین نظری داشتن که اونا هر بشون اینه که اسلام دین خالده و شارع اسلام هم اطلاع داره برای اینکه بعدها چه سیری رخ خواهد داد. در این حال اگر سکوت کرد و ردعی برای سیرهای مستحدثه متأخره نفرمود، این معلوم میشه اونو قبول. این حرف هم. این یه راه. راه دوم این است که به سیره تمسک نکنیم، به بنای عملی و سیره عملی تمسک نکنیم، بلکه به اون چیزی که پشتوانه سیره هست که اون ارتکاز عقلاییه، به ارتکاز عقلایی تمسک کنیم و بگیم در باب سیره ها اگر شارع رد نکرد اینجور نیستش که فقط اون مقداری که عملیاتی شده و به تعبیر آیون مترجمه به عمل شده، ناظر به او باشه، بلکه ناظر به چیه؟ به اون پشتوانه یا اون سیره است که اون ارتکاز عقلایی باشه. معلوم چه ارتکاز عقلایی رو شاعر قبول داره. و چون ما میبینیم که درسته مثلا در زمان ائمه علیهم السلام این شخصیت های حقوقی نبوده، مثل بانک و نمیدونم صندوق های خاصی که برای چیزهای مختلف قرار داده میشه، یا شرکت هایی که امروز نه شرکت فقهی، این شرکت هایی که خود شخصیت اعتباری داره و اموال برای اونه نه برای شرکا، شرکا فقط عوائدش برای اونها هست، اما اموال مال نفس شرکت و امثال ذلک، اینا نبوده مثلا. اما تو ذهن عقلا اون موقع این نبوده که فقط خصوص انسان، نه، این بوده که هر کسی که ما این حق رو بهش میدیم که بتونه ساختمانی بسازه، کاری بکنه، اون اگر اومد مقدمات این کار رو انجام داد، تهجیر کرد فلان، اولویت پیدا میکنه، دیگری نباید بره مزاحم او بشه. این فلسفهش و حکمتش و علتش یه چیزیست در ذهن عقلا که اختصاصی به آدم نداره، بلکه اوسعه از انسانه. فلزاست که تو ذهن اونا هست که حالا اگر برای مسجد اومدن این کارو کردن، برای کلیسا اومدن این کارو کردن و امثال ذلک، میگن اونم همینجوره. خب برای یک کلیسا مثلا، حالا مسلمان هم نیستن، اگه اومدن برای کلیسا خواستن مثلا یک دستشویی درست کنن، یه جایی درست کنن برن غسل نمیدونم چی که اونا دارن انجام بدن و امثال ذلک، حالا اومدن تهجیر کردن تا حالا بیان بسازن. و قبل از اینکه شروع به ساختن بکنه، یکی میگه این تهجیر که فایده نداره، بیا اونجا همه مذمتش بکنه، میگه اینکه ظلم، چرا این کارو میکنه؟ پس بنابراین ما به سیره تمسک نمیکنیم، به ارتکازی که پشتوانه سیره است به اون تمسک میکنیم، که این هم مسلک شهید صدر قدس سره در یه جاییشون میفرمایند که سیره عقلایی، ارتکازات عقلاییه که ممکنه اوسع باشه از سیره عملی، اونجا اگر شاره در مقابل اون سیره عملی فرمایشی نفرمود، ممکنه استفاده کنیم که اون ارتکاز رو قبول داره و حجت قرار داده. اینم راه دوم بود. راه سوم اینه که بگیم نه، این منحصر است به همونی که عمل کردن، منتها از اونی که عمل کردن القاء خصوصیت بکنیم، بگیم چه فرقی میکنه در نظر عقلایی. اگر چه شارع حکمی را که آورده است روی انسانی است که تهجیر کرده، اما بگیم انسان بودنش خصوصیت نداره، این چون وارد عمل اون زمان ها انسان بوده، والا مقصود این است که، یعنی مقصود این است که هر کسی که حق این کار رو داره، اگه مقدمات اون کار اومد انجام داد، اینجا نباید مزاحمش شد. از این راه بگیم. بله؟ راه اول این است که میگیم هم به سیره تمسک میکنیم، میگیم سیره مستحدثه هم وقتی ردعی ازش نشده باشه حجته، درست؟ این قول از القای قصیت میگه نه، سیره مستحدثه رو من نمیگم حجته، ولی من میگم این روایات دلالت میکنه که در زمان ائمه برای انسان حق تهجیر قائل شده، میام از این القای خصوصیت میکنم. و امکان المستند الاخبار فیمکن القول ان لفظ من فی الاخبار لا یشمل الشخص الاعتباری فلا یستفاد منها حکمه، بل بالاحرا القول ان لفظ احد فی معتبرت السکونی منصرف عن الشخص الاعتباری و لذلک یشمل اطلاق منطوقه فی ما لو احیا الانسان ارضا هجرها سابقا شخص اعتباری فیصدق مثلا منطوق لم یسبق الیه احد فی هذا المورد. اگر مستند اخبار باشه، که خب ما چند تا خبر داشتیم دیگه، معتبره سکونی داشتیم و نبوی صلی الله علیه و سلم دوتا نبوی بود که قبلا داشتیم. اگر مستند این باشه میفرمان که ابتداعا اینجور میفرماید، میفرمان که خب در این روایات کلمه کلماتی عقص شده که نمیتونه شامل شخص اعتباری باشه. مثلا اون روایت سکونه اینجوری بود: من غرس شجرن او حفر وادیان ندیان لم یسبق الی احد. من در لغت عرب برای ذبل عقوله، پس بنابراین شامل شخص اعتباری نمیشه. یا در اون روایت بعدی در روایت نبوی بود: من سبق الی ما لا یسبق الی احد، ما لا یسبقه الی المسلم فهو اعقب. اونجا من عقص شده، باز مال ذبل عقوله. نبویه بعدم این بود: من احاطه، اونم من درش عقص شده بود، اونم مال ذبل عقوله. پس نمیگیره، بلکه میتوان گفت که در اون روایت سکونی عبارت اینجوری ما داشتیم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من غرس شجرن او حفر وادیان ندیان لم یسبق الیه احد و احیا ارزن میتتن فهی له قضاء من الله و رسوله. اون لم یسبق الیه احد، این شامل شخص اعتباری که نمیشه، شخص اعتباری که نمیشه سبقت بگیره و فلانه. لم یسبق الیه احد که منطوقش باشه شامل شخص اعتباری نمیشه. وقتی نشود، پس به حسب مفهوم این میشه که هر جا این احد سبقت نگرفت، کسی آمد احیا کرد، مال اون میشه. خب پس بنابراین اگر یه جای بانک اومده سبقت گرفته، تهجیر کرده، و بعد یه آدم اومد اونجا رو برداشت و احیا کرد، این روایت شاملش میشه. چرا؟ برای اینکه این ارزیست که لم یسبق الی احد، چون شخص اعتباری درسته ولی اون که احد نیست. پس بنابراین وقتی اون احد نشد، قید برای اینکه اگه کسی آمد و شرط برای اینکه اگر کسی آمد و احیا کرد مال اون میشه حاصل، ولی اینکه شخص اعتباری اومده باشه تحجیر کرده باشه. پس بنابراین اون روایت سکونی دلالت میکنه بر این که شخص اعتباری اثری نداره. چون شخص اعتباری بیاد تحجیر بکنه، این داخل منطوق لمیت سبقه او الیه احد نمیشه. پس بنابراین داخل مفهوم بشه که لمیت سبقه او الیه احد. و روایت هم گفت هر جایی که لم یسبق الیه احد، اومد کسی احیا کرد، غرس شجر کرد یا حفر چوب کرد و همسال زاره، بومشه مالک. پس این روایت بر این دلالت میکنه. این بیان اولی برای این که بگیم این روایت شاملش نمیشه. و اما بعد بیانی میکنن که با اون بیان ممکنه به راهی برای شمول درست بشه. و این کانل بله دیگه، این کانل مستند این باشه، تک تک داریم حساب بکنیم. اگه مستند اون باشه باش بشینه، اگه مستندش فقیه این باشه، اگه مستند فقیه اخبار باشه، یعنی بگی سیره و قرار قبول ندارم، سیره متشرر قبول ندارم، چیه؟ این اخبار نه، چون این اخبار اگر گفتیم مال عادت، مال به خدمت دلالت نداره، نفع که نمی کنه، شامل نمیشه، نه نفع نافیه. بله این بنا برابر این جهتش بله، اینجوری گفتیم لم یسبق الی احد، این نه. اما حالا اون بیانش هم این است که اگر گفتیم سیره متشرعه وجود داره، واقعا سیره متشرعه واقعا وجود داره، باید تصرف در این بکنیم. سیره متشرعه اگر واقعا وجود داشته قطع آوره سیره متشرعه. و این کان المستند و الاخبار فیمکن القول، ممکن است سخن به این که گفته شود ان لفظ من در اخبار شامل شخص اعتباری نمی شود، چون من مال ذوی العقوله. فلا یستفاد منها از اخبار حکم شخص اعتباری، بل به الاحرا القول، بلکه سزاوارتر این است که این سخن گفته شود. ان لفظ احد فی معتبرت سکونی منصرف عن الشخص الاعتباری. کلمه احد از شخص اعتباری انصراف داره. تو مکالمات عرفیه وقتی میگن احدی مثلا فلان کارو نکرد، این ظاهرش یعنی آدم ها، اونم ذره قبول مقصوده، نه احد یعنی مسجد و بانگ و فلان و اینا یا آدم ها و اونا. منصرف است لفظ احد از شخص اعتباری، و لذالک به خاطر این که کلمه احد منصرف است از شخص اعتباری، یشمل اطلاق منطوقهی فی مالو احی الانسان اربن حجر ها سابقا شخص اعتباری. اینجا شامل می شود اطلاق منطوق اون روایت سکونی موردی را که احیا کرده باشد انسان، زمینی را که حجرها سابقا تهجیر کرده از اون زمین را در گذشته قبل از این احیا، یک شخص اعتباری. فیصدق منطوق لم یسبق الیه احد فی هذا المورد، در این مورد علی رغم اینکه یک شخص اعتباری اومده تهجیر کرده، این منطوق و مدلول مطابقی لم یسبق الیه احد در این مورد صادقه. درسته بگیم لم یسبق الیه احد، ولو اینکه شخص اعتباری اومده تهجیر کرده، اما اون که احد شاملش نمیشه. پس درسته بگیم لم یسبق الیه احد. وقتی لم یسبق الیه احد صادق بود، روایت فرمود کسی که بیاید قرض کند یا حف کند یا احیا کند زمینی را که لم یسبق الیه احد، مال خودش میشه. پس این زمینی که شخص اعتباری اومده تهجیر کرده، چون لم یسبق الیه احد هست، بنابراین اون روایت شاملش میشه و دلالت میکنه که کسی که اون روایت رو بیاد محیی احیا کنه، اون محیی مالک میشود. خب و مقتضا ذلک ان احیاءه لا اثر له، و مقتضای این شمول و این سر این است که ان احیاءه لا اثر له. این احیا اینجا به معنای همین خدمت شما اصلا تهجیره، این احیایی که او کرده است اثری برای اون وجود نداره. این که بهتر بود به جای احیاءه، چون یه مقداری چیز داره، بگن تهجیره لا اثر له، و مقتضا ذلک ان تهجیره او یعنی تهجیر شخص اعتباری لا اثر له. ولیکن یمکنن القول ان لفظ احد یشمل الوکیل المفوض و الولی ایزن فیشمل ممثل شخص الاعتباری. خب این بیان اول که به این بحث، به این بیان مقصد بگیم شامل نمیشه، اما ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه باید که کلمه احد درسته از خود شخص اعتباری انصراف داره، به بانک احد گفته نمیشه مثلا و به صندوق همینجور رفت، اما به ممثل شخص اعتباری که یه آدمه، اون که احد بهش گفته میشه، مثل متولی مسجد. خب به مسجد احد نمیگه، ولی به متولیش که احد گفته میشه. پس اگر متولی مسجد آمد یه زمینی رو برای مسجد تهجیر کرد، یا مدیر عامل یه بانکی اومد یک زمینی رو برای بانک تهجیر کرد، اینجا لم یسبق الیه احد صادق نیست دیگه، بلکه سبق الیه احد. اون احد کیه؟ مدیر عامله. اون احد کیه؟ متولی مسجد. اینجور اگر بیان بکنیم درست؟ پس بنابراین اون وقت میگیم که بله، پس شخص اعتباری هم اگر ممثلش، و حالا ممثل گفتیم یعنی مدیر عامل یا نماینده یا رئیس، بالاخره که به اینا گفته میشه ممثل. لکن یمکنن القول ان لفظ احد یشمل وکیل مفوض را، یعنی وکیلی که کار به طور کامل به عهده اون گذاشته شده، ول ولی ایزن شامل ولی هم می شود، کسی که سرپرست و ولی یک امر اعتباری است یا غیر اعتباری، فیشمل ممثل شخص اعتباری. بنابراین کلمه احد شامل ممثل شخص اعتباری میشه و بنابراین ادله بس شامل است. بل اذا قلنا انه ناظر الى شخص يريد التهجير اصاله لنفسه فمن جهه المناسبات العرفيه تلغى الخصوصيه عن مورده و مورد النبويين و ان ولذلك ان قبلنا الاستدلال بالاخبار فيفهم حكم الشخص الاعتباري منها ايضا. خب اینجا ممکنه یک کسی یه شبهه در ذهنش بیاد و اونه که ظاهر این روایات این است که اگر کسی بیاد سبقت بگیره، احدی بیاد سبقت بگیره یا کسی بیاد سبقت بگیره یا احیا کنه برای خودش، این حق اولویت پیدا میکنه یا در صورت احیا مالک میشه. اما اینکه بیاد برای خودش نباشه، برای دیگری بیاد این کارو بکنه، اون مشمول این روایات نمیشه. فلذا در باب احیای موات و اینا اونجا این فقهای بحث رو کردن که احیا مثلا قابلیت توکیل داره. یک کسی بگه آقا من خودم نمیتونم، یه وقتشو ندارم، یک کسی رو وکیل کنه بگه برو از طرف من مثلا احیا کن فلان ارض را، فلان زمین رو احیا کن، این به درد میخوره؟ یا باید خودش مباشرتا بیاد برای خودش احیا کنه؟ یا حیازت همینجوره، یک کسی رو اجیر میکنه یا اینکه وکیل میکنه میگه برو بیابون و هیزم جمع کن بیار، این اون میره هیزم ها رو جمع کنه برای این آقا، این به همین ملک این آقا میشه یا نمیشه؟ میفرماد که حالا اگه کسی این حرفم بزنه بگه نه ظاهر این روایات اینه که برای خودش کرده باشه، اگه ظاهر روایات هم قبول کنیم که این است که برای خودش کرده باشه، با الغاء خصوصیت میتونیم حکم را تعمیم بدیم به اینکه بله این روایت اینو داره میگه، اما در نظر عرف فرقی نمی کنه. درست؟ بین اینکه حالا خودش بره بالمباشره برای خودش انجام بده یا دیگری رو وادار کنه اون برای این انجام بده، اونجا هم در عرف الان مثلا پدری به فرزندش اینا میگه یا به نوکر داره خدا میگه به هیزم جمع بکنه بیاری روستاها اینا سابقا اینا، این وقتی اینا رفتن جمع کردن آوردن، ولی این نمیشه. الغای خصوصیت یعنی خصوصیت رو اینجا ها نمیفهمه. پس بنابراین ولو منطوق روایت ظهور بدوی روایت این باشه که در این صورت رو داره متعرض میشه که برای خودش این کارو کرده، ولی اونی که عرف میفهمه این است که بابا تهجیر موجب اولویته و این برای خودش که در مورد ذکر شده این دخالتی نداره. میفرماد بل اذا قلنا، این بل ترقیه، بل اذا قلنا انه ناظر الى شخص يريد التهجير اصاله لنفسه، اگر گفته بشود که این احد در این روایات ناظر است به شخصی که اراده نموده است تهجیر را به طور استقلال برای خودش، اگر این رو هم گفته بشود میگیم فمن جهت المناسبات العرفیه تلقا الخصوصیه عن مورده، از مورد خبر سکونی و از مورد نبویه این که من درش عقص شده بود الغا خصوصیت میشه. و لذالک اگر ما قبول کنیم استدلال به اخبار را که خبر سکونی و اون دوتا نبویه بود، فیفهم حکم شخص الاعتباری از اون روایات نیست. والخلاصه علا فرض تمامیت هذه الوجوه فبعضها جار به عینه فی شخص الاعتباری و بعضها لا یبعد شمول لشخص الاعتباری به اعمال الغاء الخصوصیه. فهمان خلاصه بحث این شد که و چکیده بحث اینه که بر فرض تمامیت این وجوه خمسهی که برای تهجیر گفتیم در مورد شخص حقیقی، بعض اونا گفتیم به عینهی جاریست در شخص اعتباری، اون اجماع و اون ارتکاز متشرعه، و به خدمت شما بعضش گفتیم به عینهی جاریست اون بنای عقلا بود. و بعض اونها هم اگر به عینه جاری نباشه در شخص اعتباری، لا یبعد شمولش برای شخص اعتباری به سبب اعمال الغای خصوصیت، که در همین روایت اینجوری شد، در اون اجماع و ارتکاز متشرعی هم اینجوری شد. و یک بچه از بنا اوغلا هم، بچه سوم بنا اوغلا هم الغای خصوصیت بود. و من نهایت ان بعضا تامان، و چون از ره گذر این که بعض اون ادله خمسه گذشته تام است از نظر دلالت و سند، از همه جا تامه، فیثبت بهی، به اون بعض حق تهجیر، حق تهجیر برای شخص اعتباری. بنابراین حق تهجیر برای شخص اعتباری ثابت است، حالا ولو به بعض ادله که برای شخص حقیقی اقامه شد و گفته شد. خب این بحث تهجیر. و پس دوم این است که حالا آیا ما در مورد شخص حقیقی یک قانونی داریم در فقه که من سبق الى مکانن و هو احق به، که مسئله تهجیر نیست، سبقت به این مکان. مثلا یه نفری وارد مسجد شد یه جنده شد، این احق است، دیگران حق ندارن بلندش کنن، میگن بلندش اون احق. یا آمد مثلا یک کسی توی یک جایی که سد معبر نمیشه، بلند نمیشه، بساط کرد، مثل این تعدادی که دست فروشی دارن بساط بکنه، خب این اومده بساط کرده، حق نداره کسی که بساط جمع بکنه خودشو، میگه من میخوام، این حق نداره. من سبق الى مکانن فهو احق به. یا یه جای عمومی تو پارکه، حالا یه رفته یه صندلی نشسته، خب این احق به، هر کس دیگه حق نداره بیاد بلندش بکنه که من میخوام بنشینم، اینا حق نداره. پس بنابراین ما یه حق و سبقی داریم برای شخص حقیقی، آیا این حق و سبق برای شخص اعتباری هم ثابته؟ مثلا یه شرکته، این شرکت اومد بساط کرد در یه جای، خب میگم به درد نمیخوره که شرکتی حق و سبق نداره، خب یه کسی بیاد این بساطش رو به هم بریزه، حالا ممکنه تصرف در این مال اشکال داشته باشه، ولی این از باب تصرف در مال دیگری حرمت پیدا میکنه، اما از نظر اینکه خواب میکنه بعد خودش میشینه، از این جهتش بگیم اشکال نداره. پس اینم یه بحث مهمی است که آیا حق و سبقی که ما برای شخص حقیقی داریم برای شخص اعتباری هم ثابته یا نه. خب منهج بحث چی بود؟ این بود که اول ادله ای که برای شخص حقیقی اثبات می کند اون رو بررسی کنیم، بعد ببینیم اون ادله شامل اعتباری هم می شود یا نمی شود. اینجا من اینجور بحث کردم، می فرماد المبحث الثانی حق السبب، اذا حجز شخص طبیعی مکانا فی المسجد و سوق و اماکن اخرى قبل غیره من الناس، از هر کسی بیازد کرد و یعنی به خدمت شما عرض که انتخاب کرد و اینها یک شخص طبیعی مکانی رو در مسجد یا در بازار یا یه اماکن دیگر این کارو کرد قبل از غیر خودش از مردم، اینجا حصلت له الاولویه در استفاده از مکان مذکور، البته برای مدت معین، مثلا تا وقتی نشسته، یا در بعضی روایات که حالا بعدا خواهد آمد مثلا گفتن تا شب. اینطور نیست که لطالی الاخر الاما بگیم یه دفعه که اومد اینجا نشست دیگه همیشه معلومه. خب تا یه وقت معین. و یعبر عن به حق سبق ولی اثبات این حق سبق استندوا الی عده وجوه، الوجه الاول علی اجماع به ضرورت الفقهیه که صاحب جواهر بیان فرموده، ولا یخوان نازل اجماع مدرکیون یا محتمل مدرکیه هست، فلا یعتبر الا علا بعض المبانی، که همونهایی بود که دیگه ما در تهجیرم گفتیم که این اجماع یا مقتوع المدرک، مدرکش هم وجودیست که بعد گفته میشه، یا محتمل است که مدرکش هم وجودیست که بعد گفته میشه، گفتن اجماع محتمل المدرک و مقتوع المدرک حجت نیست مگر بر بعض مبانی، مثل مبنایی گفتیم آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی که ایشون قبول ندارن که هر اجماع محتمل المدرک یا مدرکی حجت نیست، ایشون این حرف مشهور رو نپذیرفتن، توضیح دادم قبلا در بحث‌های قبلی. الوجه الثانی الاخبار که معتبرت طلحه ابن زید عن الامام صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین، امام صادق علیه السلام حسب این روایت میفرمایند که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند سوق المسلمین که مسجده، فرمودند بازار مسلمین مثل مسجدشون میمونه. فمن سبق الى مکان فهو احق به الى اللیل، هر کسی سبقت گرفت به یه مکانی از سوق، این تا شب اولویت با اونه. یعنی حالا مثلا اومده اینجا بساط کرده توی این گوشه بازار، حالا ولو اینکه اینو رفت نماز بخونه برگرده، این تا شب مال این حساب میشه به حسب این روایت. شب که شد نه دیگه حقمون تمامه، دیگه حقمون تمامه. این روایت اینو میفرمه فهو احق بهی الالله و به الغاء الخصوصیت العرفیه یفهم حکم و سائر المشترکات. خب این روایت راجب مسجد و بازاره، آیا جاهای دیگر هم شامل میتونیم از این روایت استفاده بکنیم؟ مکانهای دیگر را مثلا گفتم مثل پارک، یا مثلا یه میدانی از میدان ترباره، ولی سابقا به خدمت شما هستند یه جای قرار میدادن دیگه، خصوصیت این اون نبود، هر که میمد باید یه بساط میکرد. حالا هم هست توی روستاها و یا پنجشنبه بازارها و جمعه بازارها و اینا از میاد یه جای با بساط پهن میکنن افراد برای خرید و فروش و اینا. میفرماد که بله، ظاهر اینه که عرف از این خصوصیت نمیفهمی که بله سوق حکمش اینه، مسجد حکمش اینه، ولی جای مشترکی دیگه حکمش این نباشه. فلسفهش یکیه، هیچی برای افتراق نیست در نظر عرف. فلذا وقتی از شارع این حرف راجع به مسجد و سوق شنیدن، خودشون میفهمن که بقیه هم همینجوره، خودشون این مطلب رو درک میکنن. اگه شارع قبول نداره باید رد کنه و تنبیه کنه، چون فهم عرفی اینه که فهم بده. والخبر مؤید به خبر دعائم عن علی علیه السلام، این خبری که از امام صادق از امیرالمؤمنین علیه السلام بود، این خبر تأیید می‌گردد به خبر کتاب دعائم الاسلام. دعائم الاسلام کتابی است که نعمانی نوشته که ایشون به خدمت شما ارشاد در مصر بوده و کتابش هم کتاب خیلی خوبیه، الدعائم. و منتها چون مرسل سنداشو ذکر نکرده، بعدم از کسی که به اون کتاب مراجعه بکنه ظاهرا ایشون روایات رو تجمیع میکرده، یعنی اگه یه روایت مطلق بوده مخصص یه جای دیگه بوده و تقیید یه جای دیگه بوده، مجموعا سرجم رو درستش میکرده و وقت نقل میکرده و ممکن است در این کار اشتباه کرده باشه، یعنی اجتهاد کرده. ما الان روایات اون مختصه دیگه، یه روایت مطلق داریم، بعد یه مقید توی یه روایت دیگه هست، یه مخصص ممکنه توی روایت دیگه باشه، یا یه شرطی در یه روایت دیگه باشه. خب فقیه میاد این رو جمع و جور میکنه، بعد به عنوان فتوا تو رسالش میاره. دعائم الاسلام این کارو در خود روایت کرده، یعنی معتقداتش و فلان و اینا رو زده، بعد گفته قال صادق علیه السلام فلان. این فرضا یک اجتهادی است که از ایشون مثلا شده. حالا فلزاست که ما اون روایات رو هم به خاطر ارسالش هم به خاطر این جهتی که در این کتاب وجود داره این رو مؤید می‌فرمایند. ان علی علیه السلام سوق المسلمین که مسجدهم الرجل، اینجا فرمده ببینید سوق المسلمین که مسجدهم، خب این مثل اون روایات قبله تا اینجاش. بعد که انه حسن یه ضابطه کلی و عام ذکر می‌فرمایند الرجل احق به مکانهی حتی یقوم من او تقیب شمس، می‌فرمایند شخص رجل، که این رجل هم مفهوم مخصوص شخص دیگه، حالا خانم زن باشه، اشعر رجلو این انسان و این شخص، این احق است به مکانی که اون مکان رو برگزیده است، تا اینکه خودش به اختیار خودش اونجا بلند شه بره یا خورشید غروب کنه، یعنی اون شب بشه که در اون روایت بود. خب حالا این روایت از یه نظر از اون روایت قبلی روشن‌تره دیگه. بنابراین که بگیم الرجل احق یه قاعده کلی داره میفهمه، درسته فرموده سوق مسلمین مثل مسجدشونه، بعد یه قانون کلی بعد از این فرموده که الرجل احق مکانه حتی یقوم به او تقوی بشن صلی الله علیه و سلم.